های بهتری رو داشته باشه رو بفرمایید.
خواهش میکنم. اگر اجازه بفرمایید من اول سوالات آقای دکتر خانم دکتر رو جواب بدم.
بفرمایید خواهش
میکنم. خانم دکتر فرمودین که کی دنبالمون کرده بود، کی اصرار کرده بود یا تحت فشار گذاشته بود برای این ازدواج. عرض کنم خدمتتون که من ترم چهار دانشگاهم تموم شده بود، آخر مرداد بود، طبیعتا دانشجو بودم و از اول مهر میرفتم سر کلاس جدیدم و اینکه انتخاب واحد باید انجام میدادم. شاید بهتون بگم خیلی کودکانه است این حرف، ولی دلیل اصلی این عجله شاید این بود که آقای مهدوی خیلی نگران بودن از اینکه من بخوام مثلا یه ترم دیگر رو برم تا محلات هر هفته و برگردم. من اونجا خوابگاه داشتم توی اون مقطع تحصیلی که داشتم و میتونستم شبا تو خوابگاه بمونم، همونطور که دو سال قبلش رو هم همین کار کرده بودم. هر هفته با اتوبوس رفته بودم برگشت بودم. ایشون نگران این بودن که اگه بخوای بری و بیای دلمون شور میزنه، تو اگر عقد کرده باشی میتونی انتقالی بگیری بیای تهران. شاید خیلی ساده به نظر برسه این موضوع با همین دید. و یک موضوع دیگه که چرا اینقدر عجله کردیم. من توی یه خانواده بزرگ شدم که یه سری الگوهای رفتاری وجود داره. تو خانواده من پدر و مادرم، خواهرم و همسرشون، برادرم و همسرشون همه یه زندگی روتین و معمولی دارن. یعنی روابط بین زن و مرد مشخصه، تقسیم وظایف بین زن و مرد مشخصه، کسی از کسی توقع بی خودی نداره.
بله.
همه بار زندگی روی یه نفر نیفتاده. من با اون الگو رفتم جلو و فکر میکردم که همه زندگی ها همینطوره، چون ما تو خانوادهمون ندیده بودیم فرمهای دیگری که بخواد پدری مسئولیت بنزه گردن مادری یا مادری بیش از حد از پدر توقع سرویس داشته باشه. اینه که من با اون الگو و ساختار ذهنی که از بچگی باهاش بزرگ کرده بودم، تو خانوادم، بزرگترای من، خانواده هامون داشتن، با اون الگو رفتم جلو و فکر میکردم خب زندگی ما همین جوری شکل میگیره. چون موقعی که من ازدواج کردم 21 سالم بود، انقدری تجربه نداشتم، نه آدمی بودم که اهل روابط گسترده باشم که با افراد مختلفی رابطه داشته باشم که بدونم چطوری باید نگاه کنم. شاید بهتون به جرئت بتونم بگم معیارهای من برای انتخاب همسر خلاصه میشد در پدرم، برادرم، شوهر خواهرم، عموام، داییام، کسانی که آقایونی که تو زندگی ما بودن. در
صورتی
که واقعیت اینه که هر فردی تبا فرموش شما کاملا شخصیت مستقل داره، زندگی آدم ها مثل اثر انگشتشون متفاوته. پس بنابراین من ماجرا رو اشتباه دیدم، ماجرا رو اشتباه فهمیدم. موضوع فرمایش آقای دکتر در مورد تعداد سکه مهریه یا مقدار مهریه، من 600 سکه مهرم بود. پدر من روی مهریه همیشه حساسیت داشتن، میگفتن خب مخصوصا که فرمایش جناب آقای دکتر فاصله سنیمون هم خیلی زیاد بود و این نگرانی وجود داشت، ولی واقعا هر دو طرف از سر سادگی به هم نگاه کردن و به موضوع ازدواج. ما اصلا فکر نکردیم که در طول زمان ممکنه شخصیت هامون تغییر بکنه، ممکنه من ساختار زندگی آقای مهدوی برام اصلا قابل قبول نباشه. من وقتی وارد زندگی ایشون شدم، ایشون یک شخصیت با تمام احترامی که برای شخصیتشون قائلم و برای خانوادهشون قائلم، یک شخصیت کاملا بی تحرک، کاملا بخور و بخواب، کاملا بی حوصله. یعنی حتی پسرمون رو پارک میخواستن ایشون ببرن، میگفتن تو هم بیا با هم بریم پارک. در صورتی که من گفتم خب بابا من به کارم برستم حداقل. من اون موقع درسم رو که تموم کردم، من شاگرد اول دانشگاه بودم، درسم رو 7 ترمه تموم کردم، ایشون 3 ترم شهریه دانشگاه من رو پرداخت کردن تو مقطع کارشناسی و همیشه من از تخفیف ویژه حداقل 30% شهریه دانشگاه برخوردار بودم. یعنی 30% کمتر پرداخت می‌کردم. 3 ترم هزینه دانشگاه من رو پرداخت کردن، یک عمر اینو تو سر من کوبیدن. من مقطع کارشناسی ارشدم رو، ایشون شاید خاطرشون باشه شاید هم نباشه، من برای ورود به کارشناسی ارشد یه صندلی داشتم چون شاگرد اول دانشگاه بودم، ولی چون ایشون امکان پرداخت هزینه تحصیل من رو نداشتن و حتی اجاره خونه ما 4-5 ماه عقب افتاده بود به خاطر مشکلات مالی ایشون، توان
بعدم مشکل مالی پیدا کردن،
ایشون وقتی که ما ازدواج کردیم یک خونه ای داشتن، ولی راستش رو بهتون بگم من هیچ وقت نفهمیدم واقعا ایشون چقدر پول کجا دارن، چقدر طلا یا چقدر دلار یا چقدر سکه کجا دارن. ایشون اعتقادشون این بود که یک آقایی در بازار دوست ایشون بودن که وقتی فوت کردن یه دختر 18 ساله از زن دومشون یا حالا همسر صیغه ایشون داشتن و هیچ وقت خانواده‌شون نفهمیدن، بعد از فوتشون فهمیدن. آدم باید اینجوری زندگی کنه، هیچ چیز تو هیچ کس نباید بفهمه. و تقریبا میتونم بگم تو خانواده ما هم همینطور بود. من سال 87 و سال 93 دو بار تصمیم به جدایی گرفتم. همکار ایشون که شریک کاری ایشون بود که فرمودن تو توضیحاتشون سال 94 به مشکل خوردن با ایشون و از هم جدا شدن، وقتی که من سال 93 اصرار به جدایی داشتم و اونا اومدن برای دومین بار وساطت کردن که ما رو آشتی بدن، من بهشون گفتم ایشون همش میگه ندارم، چرا پس شما دارید خوب زندگی میکنی؟ چرا زانتیا زیر پاتونه؟ چرا سفر خارجی میری؟ چرا ریخت و پاش میکنی؟ چطوری برای بچت پیانو خریدی؟ چطوری خونه تو بازسازی کردی اگه نداری؟ چرا من دارم توی خونه 50 خورده ای متری با یه بچه کوچیک زندگی میکنم؟ با یه پسر تقریبا نوجوان بود و موقع 10-12 سالش بود. چرا ما تو این شرایط زندگی میکنیم؟ شما تو شرایط خیلی بهتر از ما زندگی میکنیم. گفت کی گفته نداریم؟ گفتم از کجا باید بفهمم شما دارین؟ گفت داریم. چرا نداریم؟ چطور من برداشت میکنم از کارگاه؟ چطور من برداشت میکنم از کار؟ ایشون هم میتونه، ایشون برمیداره میذاره کنار، ایشون تو زندگی خرج نمیکنه. تو اون جلسه در نهایت جمع‌بندی شد که ایشون یه مقداری سر کی سر و شغل کنن، یه مقداری برای زندگیشون هزینه کنن، البته ایشون خودشون هم هستن، خورد و خوراک توی خونه ما همیشه بهترین بوده، یعنی هیچ وقت ایشون از شکم برای ما کم نذاشته، بهترین خوراکی یا درجه یک ترین خوراکی همیشه تو خونه ما بود، چون خودشون هم به خیلی به خورد و خوراک اهمیت میدادن و همچنین خانواده من. نمیخوام زیاده گویی کنم، نمیدونم کجا باید این بحث رو تموم بکنم، ولی این رو بگم خدمتتون که دوستانشون به اصرار ایشون رو تحت فشار گذاشتن برای جابجایی خونه. ایشون داشتن و من تحت فشار زندگی میکردم. خودم فکر میکردم چرا من رفتم سر کار؟ پدر من اصلا موافق کار کردن من نبود. میگفتن کار کردن زن میتونه مرد رو بیتفاوت کنه، میتونه مرد رو تنبل کنه. خب زنه دستش تو جیبشه دیگه، خودش میخره، خودش میریزه، میره میاد، پس بنابراین ممکنه احساس مسئولیت کمتری بکنه. تا دکترا چون علاقه به درس داری درس تو بخون، ولی هیچ وقت سر کار نرو. من سال 84 از سر نیاز مالی رفتم سر کار، با وجود اینکه بچه کوچیک داشتم، به خاطر نیاز مالی رفتم سر کار. و اینکه خرج بعد از 12 سال فارغ بعد از 12 سال که فارغ التحصیل شدم از مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد رو با هزینه خودم خوندم، نه با هزینه ایشون. و منت اون سه ترم هنوز که هنوز سر من هست. زندگیشون چالش های زیادی داشت. وقتی ازدواج کردیم ایشون ورشکست شدن به خاطر مشکلات تولیدی، یا خیلی از تولیدی ورشکست شدن، ایشون هم مثل اونا مشکلات خیلی زیادی رو ما پشت سر گذاشتیم. به هر حال خوب بد کم زیاد گذشت، ولی تا یک جایی زندگی ما در سال 94 تا تقریبا 96 دو سال شاید دوره خوب زندگی ما بود. در حقیقت نمیتونم بگم همیشه همه چیز زندگی ما بد بود، چون واقعا اینطور نبود، خدا رو خوش نمیاد. دو سال شرایط زندگی ما تغییر کرد، ما خونمون رو عوض کردیم، خونه که فروخته شد خونه جدید رو با هم خریدیم، سدونگ سدونگ آخر سال 94 و من سدونگ دیگه خونه رو خریدم. بله
پولش رو شما دادید سدونگ رو؟
بله قسمت اول رو با هم خریدیم، بله درسته، قسمت دوم رو هم من از ایشون خریدم، مدارکش هم موجوده. ایشون شکایت کرد بر علیه من، گفت من هبه کردم، شیشتونگ خونه رو بهشون هبه کردم که رای نیاوردن. خلاصه آخر سال 99 من خیلی بهشون پیشنهاد دادم که بیا با صلح و آرامش بدون اینکه خانوادتون متوجه بشن از هم جدا بشیم، هر چی داریم از وسط نصف کنیم و شما وقتی ارثیه پدریت رو گرفتی مهر منو بده، یک تعهد محضری به من بده که این کار رو انجام بده. ایشون گفت به هیچ عنوان من هیچ امضایی به هیچ کس نمیدم، ولی وقتی یه چیزی رو از من میگرفت حتما از به من میداد، حتما از من امضا میگرفت.
چی مثلا؟
یه بار ایشون من تشویق کرد که تو بورس سرمایه گذاری کن، با پولی که مال مامانم بود گفتن اینقدر من میدم، تو یه رسید بده که اینقدر طلاها مال منه، اینقدر پولا مال منه، که من این کارو کردم. بعد دوباره برگردوندم باز رسید دادم. چند بار کلا به این اعتقاد داشتن که هر کاری میکنی باید رسید داشته باشی. پس بنابراین این آدم آگاه از کارهایی که داره انجام میده دیگه. خلاصه درد سر ندم بهتون و سرتون درد نیارم، نمیدونم شاید دارم زیاده گویی میکنم. اگه سوال دیگه ای هست بفرمایید که من جواب
بدم.
خب الان اختلافتون چیه؟ الان این کجای این زندگی به مشکل مالی خورده میخواید از هم جدا بشید؟
نه اصلا،
چون ببینید مثلا اشاره میکنید که مثلا تنبل، اینها یه خصلت‌های غیر قابل تغییره، اینا رو نمیشه مبنای فروپاشی یه زندگی مشترک تلقی کرد. الان مبنای شما برای جدایی چیه؟
ایشون آدم بسیار بددلیه و همیشه تزش تو زندگی این بوده که هر کی بهت نزدیک بشه میخواد جیبتو بزنه، حواست باشه. من آدم بسیار فعالیم، شاید بتونم خانم دکتر بعد نظر بدن، شاید هم بیش فعال باشم. من درس میخونم، کار میکنم، ورزش میکنم، سعی میکنم با بچه‌ها وقت بگذرونم و فکر میکنم و خیلی هم دوست دارم برم مسافرت. سالها پیش یه برنامه مسافرت بر من پیش اومد، من پول نداشتم صادقانه که برم مسافرت. یه دونه سکه داشتم، سه تا سکه داشتم، یکیشو فروختم رفتم مسافرت خارج، چون احساس کردم اون زندگیه برای من. من کار میکنم، دوباره سکه رو میخرم میذارم کنار. ولی ایشون بارها بارها اینو تو سر من زدن که آدم سکه میفروشه باش بره مسافرت. خب من میخوام زندگی کنم. زندگی یعنی اینکه پول در بیارم که خرج کنم، که لذت ببرم از زندگی. من آدم پرتلاشی هستم، برای هر چیزی برای زندگی برنامه دارم. زندگی من فقط بعد مادی نیست، میخوام به علاقه هام برسم. که من دادخواست طلاق ندادم هنوز. جناب آقای جبرائیل پور خیلی ازشون ممنونم که واقعا با دید مثبت میخواستن.
بچه ها نظرشون چیه؟
بله،
بچه هاتون نظرشون
پسر کوچیکم که هنوز کوچیکه، ولی مشکلی از این بابت نداره، یعنی اصلا سراغی نمیگیره چون یک سال پدرشو ندیده. ما هر هفته میریم کلانتری طبق رأی دادگاه، چون ایشون گفته بودن ممانعت از حق ملاقات فرزند میکنه. 7 سالشه پسر من، پسر من آخره بهمن 7 سالش تموم میشه.
یه 22 ساله دارن یا 7 ساله؟
بله. و اینکه پسر بزرگ من به خاطر حالا رفتارها، چیزایی که دیده، چیزایی که شنیده، متاسفانه ایشون خیلی نفرین میکنن، دائم النفرینن متاسفانه. البته دعای خیر هم ازم میکنن ها، ولی انقدر به گوش این بچه رسیده که چقدر نفرین شده از طرف پدرش که اصلا دیگه واقعا حاضر نیست، اصلا سراغشو نمیگیره. روز تولد ایشون 24 اردیبهشت من خیلی به پسرم اصرار کردم یه پیام تبریک برای پدرت بفرست. من هیچ مشکلی ندارم اگر ایشون بخواد بچه‌ها رو ببینه، ولی اینکه پسر کوچیک من رو ببینه و بشینه در مورد حرفهایی که اصلاً در حد فهم یه پسر 6 7 ساله نیست باهاش صحبت کنه و بخواد وجهه من و برادر بزرگش رو پیشش خراب بکنه، این بچه رو زده میکنه و بچه دیگه دلش نمیخواد باباشو ببینه. مدارک کلانتری موجوده که بارها بارها پسر کوچیک من رفتیم کلانتری، گفته من نمیخوام برم با بابا. همونجا صورت جلسه شده که فرزند در ید مادر باقی مون و یک سالم هست که دیگه ایشون اصلا برای ملاقات فرزند نیومدن کلانتری. مدارکش هم موجود.
بله، به هر حال سرکار خانم قادری خیلی خوب و حالا توضیحاتی هم که دادین همه چیزهایی بود که حالا خوشبختانه هر دو عزیزم اینجا تشریف دارین، همونجور که آقای دکتر هرجنگی هم اشاره کردن، چون بعضی از مهمونای ما معمولا مرداشون نمیان به هر دلیلی، بیشتر خانوما آماده ترن برای اینکه وقایع زندگی رو بخوان عنوان بکنن، ولی مردا یه خورده هوج و هیا میکنن یا نمیدونم فکر میکنن باید مورد مؤاخذه قرار بگیرن، حالا هرچی که تو دلشون هست. جناب آقای مهتبی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض کنم که راجع به کودک، وقتی من بچه را با خودم میبرم بعد میگه نمیام دنبالت، بچه هم میخواد پیش مادرش باشه، نمیخواد که همش پیش من باشه. که من 6 ساعت در هفته میمدم میبردمش، بعدشون هم لطف کردم ماشین ما را حالا به هر شرایطی توقیف کردم فروختم. من با یه موتوری که دوستم دارم میرم میام، ماشینم ندارم. بعد بچه میمد سر ساعتی که میرسوندمش خوابش میگرفت، ناراحت بود. من میدم یه بچه داره میترسه میلرزه، میگم نمیام دنبالت. بارها شد من اومدم اونجا به کلانتری گفتم، گواهیشم که گرفتم، بعد دیدم که میگم ما ببر خونه، بردم دم خونه نمیمد بگیره. زنگ زدم 110 اومده که این بچه حالا برادر بزرگش انقدر تیز شده، حالا به سن قانونی رسیده که خب میخواد هر جو دوست داره زندگی کنه، حتی نیومد یه سلام کنه. من انگار یه غریبه هم، گفتم دستت، من اینجوری آموزشت دادم، خیلی خوشحالم که اینجوریه، یا از الان داری تو به من اینو نشون میدی. بعد بچه بزرگ کوچیکم بعدش برد بالا، یه بار دیگه هم به خود ایشون سوار ماشینش کردم. کرده من وقتی بچه‌ای که میبینم میاد داره میلرزه، استرس داره تو گوشش میخونن، نمیام دنباله، من دیگه برای چی برم بگیرمش؟ ده ها هم نامه از کلانتری گرفتم که آقا نمیخوام بیام.
بله،
حالا خدمت شما عرض کنم، این یه توضیح کوچیکی فقط راجع به این، حالا راجع به نمیدونم مسائل مالی من، حتی این که میگه من امضا بده، من یه امضا از ایشون نگرفتم. این یعنی چیزی که میگه من حتی روم نمیشد بگم تو اینو امضا کن به من، چطور خونه رو به نامت کردم تو امضا نگرفتم، بگم آقای امانته من بهت اعتماد کردم، به اعتماد تو اینجوری جواب دادی؟ من بحث اینا رو ندارم که عزیز دل، من اینقدر گفتم بذار دلش خوش بشه، خونه رو به نامش کردم، دلش خوش بشه به زندگیش، پول رو هرچی پول داشتم دادم بهش، دلش خوش بشه به زندگیش. من میخوام بگم من چی کار میکردم؟ من یه لقمه نونی که پیش با هم میخوردیم، درست آدم افسرده میشه، خسته میشه. شما که همش دنبال کار خودت هستی، دنبال پول هستی، آقا این پول مال تو میشه سر خونه زندگیت نمیشه. این تو مسئله خان که وقتی میاد آدم گیر میکنه، گیر میکنه. حالا من دیگه نمیدونم به چه صورت بیان کنم، این چیزا هستش دیگه. قانو قربونه،
به هر حال متشکرم از حضور شما که حالا هر دو عزیزم صحبت فرمودین. ما تعدادی اگر اجازه بدیم پیامک با هم گوش بکنیم،
خواهش
میکنم، بعد بریم سراغ کارشناسای محترممون.
ممنون میشه،
در خدمتتون هستیم. 30558 شماره سامانه پیامکی ما. ۹۳۹۲۶۲۹ نوشتم با سلام خدا قوت، خانم یا آقای هستن، نوشتن انشالله خدا قوت بیکران بر شما وارد بشه و خدا حفظتون کنه. عزیز بزرگوار آقا یا خانم کاظمی، سپاسگزارم از شما. سب 912-3-58 روشن سلام، وقت بخیر، ممنون از برنامه های خوبتون. مظفری هستن، خانم یا آقای مظفری از خرمدره، خیلی اظهار لطف کردین عزیزمون، انشالله که موفق و معید باشین. سب 902-61-99 نوشتن سلام به کارشناسان دلسوز، چراغ راه ما و خانواده ما هستید. آقایی هستم به نام آقا یا خانومی هستن به نام رضایی از بم. عزیز بزرگوار شما هم برای ما عنایت و دلگرمی خیلی خوب هستین، سپاسگزارم از شما. سف 918-55-25 یه شماره تلفن ثابتی رو برای ما پرستادن و نوشتن لطفاً تماس بگیرید، اسم و فامیل و هیچی هم ننوشتن، خانم آقاش هم نمیدونیم. عزیز محترم من که نمیدونم برای چی باید تماس بگیرم، ولی علیه چشم اطاعت هم شما رو میکنم، با اتون تماس خواهم گرفت. سب 901-33-94 نوشتن با یاری خدای بزرگ بی نظیرید. عزیز دل من، ایشون هم اسم فامیلیشون رو ننوشتن از کجا، من میخوام بگم بی نظیر و بی همتا خود شمایید که انقدر بزرگوارید، ما رو با همه کاستیمون میپذیرین. این آخرین پیامکی بود که برای این هفته من برای شما خوندم. 30558 شماره سامانه پیامکی ما بود که خدمت شما خوانده شد و الان ما بقیه پیامک ها فرصتی نداریم، مجالی هم برای انتهای برنامه نداریم. فکر میکنم 3-4 دقیقه بیشتر فرصت تا انتهای برنامه نداشته باشیم. ما به خاطر اینکه گفتنی هم زیاد داریم ولی چاره ای نیست، میریم توی جمع‌بندی. سرکار خانم قادری محترم، شما اگر بخواین مطلبی رو توصیه بفرمایید توصیه کنید. متخاشم کوتاه، همه کوتاه
بگم. تجربه زندگی من میگه لزوماً همه آدم ها نباید ازدواج کنند، یعنی شاید راه زندگی همه آدم ها در ازدواج خلاصه نشه.
بله.
بعضی از آدم ها که نمیتونن دیگران رو، افراد درجه یک خانوادهشون رو در اولویت قرار بدن و براشون تلاش بکنن و خودشون رو برتر از همه میدونن، به نظر من اگر ازدواج نکنن لطف بزرگی به جامعه و فرزندانی که در آینده قراره بی پدر یا بی مادر بزرگ بشن کردن.
بله، خداحافظیتونم بفرمین.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون، واقعا متشکرم که این فرصت در اختیار ما گذاشتین. خیلی ممنون که با حسن نیت به مردم کمک میکنین.
محبت دارین شما. فقط من یه خواهش دارم، اجازه میفرمین در کنارتون باشم و هم مسیر باشیم، بلکه انشالله به یاری خدا بعضی از کنایه ها و کینه هایی که از هم دیگه داریم برطرف بشه، به راه آشتی برگردین. این اجازه رو بفرمین، ممنون میشم.
خواهش میکنم. همراهی شما در زندگی ما قطعا افتخار بزرگیه.
انشالله
اگر صلاح باشه اگه خدا بخواد، ممنون میشم که از کمکتون استفاده کنم.
خیلی متشکر. آقای مهدوی عزت‌عالی هم توصیه آخرتون رو بفرمین کوتاه خواهشن.
ممنون از لطف عزیزم. ایشون که من اگه خیلی از دست اگه از من ناراحته بره خانومیشو بکنه، منم برم دنبال آقای خودم. ما نه بخوام به ایشون بی‌احترامی کنیم، نه دنبال یکی از خودمون خورد بشیم. فرزندانمونم که اگه ایشون فکر میکنن که توی جامعه اینجوری بزرگ بشن خوبه، من دیگه نمیتونم حرفی داشته باشم. چون بچه بدون مادر نمیتونه. بازم ممنون از راهنمایی.
من ممنونم از شما. از شما اجازه میخوام بگیرم، این اجازه رو دارم
عزیزم،
در کنار شما و همسر محترم سرکار خانم قادری به گونه باشم نه دخالت بکنم، به عنوان یه برادر در کنار شما باشیم و بلکه انشالله بتونیم به یک توافقاتی برسیم و به یک زندگی بهتر. با اجازه شما سرکار خانم بابا، صحبت نهایی شما رو بشن.
خیلی فرصت کوتاه، میخوام اینجا یک فرصت رو داشته باشم که همه ما باید تفاوت‌ها رو بپذیریم و انعطاف داشته باشیم تو زندگی مشترک. اگر من باشم نمیتونم توی یک زندگی مشترک موفق باشم، بس باید منعطف باشیم، پذیرای تفاوت‌ها باشیم تا بتونیم از زندگی رضایت داشته باشیم.
خیلی متشکر از لطف شما، ممنونم خانم بابایی. خداحافظتونم.
خدا نگهدار همه شنوندگان و عزیزانمون باشه.
شما را هم خداوند برای ما حفظتون کنه. جناب آقای دکتر ارجنگی بزرگوار، خداحافظشون رو بشنویم.
من فقط توصیه‌ام به آقای مهدوی و خانم قادری این است که زندگی شما فراز و فرودهای مختلفی داشته تا به اونجایی که به این فکر کردید برای بهتر زندگی کردن مسیر مهاجرت رو تجربه بکنید. اینها پروژه های بسیار و تصمیمات خیلی بزرگیه در زندگی مشترک. من معتقد هستم با وجود همه این تلخ‌کامی هایی که مخصوصا در خصوص ملاقات این تلخ‌کامی ها بیشتر میشه، ما تجربه قضایی اینو به ما میگه، حد اکثر سعی و تلاشتون، هدفتونم هر دو بزرگوار اینه که ثمره زندگی ما بچه هامونه. بچه های ما ترجمان زندگی ما هستند، آینده ما هستند. بنابراین من معتقدم و تأکید میکنم به فرمایشات سرور ارجمند دمای جبرئیل پور نفره. به مصداق اون مثلی که میگه از این ستون به اون ستون فرجه، دوباره در دیدگاه های خودتون یه تجدید نظری به عنوان آدمایی که من احساس کردم اهل فضل و کمال هستید، خوب درک میکنید وضعیت خودتون و جامعتون و شرایطتون و بچهاتون رو. من معتقدم بهتر از این میشه برای خودتون تصمیم بگیرید.
انشاءالله
همه هموطنان عزیز رو به خداوند متعال می‌سپارم.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز. ما به انتهای برنامه نزدیک شدیم. این برنامه حاصل زحمت سرکار خانم طناز صدیپی، صدا بردار بسیار بسیار عزیز و زحمتکش ما که لطف کردن. و در انتها میگم چه زیباست کسی را دوست داشتن، با او عشق را ساختن. چه زیباست برای کسی سرودن، او را بعد از خدا ستودن و تا ابد با او موندن. تا درودی دیگر، خدا یار و یاورتون.
اگه تمام دلا ساده با بیکینی بود، اگه همه عاشقا قلبشون آینه بود، قصه میمرد تو دلامون. اگه میشد دستشون یکی، هم زبون بودن همه، قصه میمون تو دلامون، قصه میمون تو دلامون.
اینم از فرشتون تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
از ساعت 14 آغاز بخش دوم همراه شما بزرگواران بودیم تا این لحظه و با تقدیم برنامه‌های گوناگون که امیدوارم این مجموعه برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و البته همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید در سایر بخش‌ها و برنامه‌ها. ضمن سپاس از محضر شما خداحافظی می‌کنیم با امید به داشتن لحظاتی آرام و دلپذیر. شب شما بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
شکوه جهاد تو در راه قدس سبابی به غیر از شهادت نداشت، برای دفاع از فلسطین کسی به اندازه تو سعادت نداشت. عروجت همانند پیروزیت جهان را به لرزه در آورده است. محقق شدن وعده صادق و تل آویو را شعله بر کرده است. سید حسن نصرالله سردار با شهامت، فرمانده حزب الله شهید استقامت. این وعده های صادق یک با
سخه بند است. حزب‌الله سرزنده و آینده است. اتحاد امت حزب الله می‌دهد به غزه روح اقتدار.